الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. خب بس ما در بیعه فضولی بود، معامله فضولی، تعریف معامله فضولی و برخی از احکام آن در جلسه گذشته بررسی شد. چند تا مسئله باز در مورد معاملات فضولی باقی مونده. یه مسئله این است که یه شخصی که به صورت فضولی معامله کرده، اندل عقد فضول بوده است ولی بعدم مالک شده است. خب حالا میگیم این شخص فضولی که فروخته، فضولتن فروخته بعدم مالک شده، شاید کارت ماشین دارم بله؟ آیا خب حالا بعد از آنی که مالک شد، آیا لازم است اون معاملهی که خودش انجام داده خودش اون را اجازه کند یا لازم نیست؟ این دل عقد، این دل معامله اصیل نبوده، فضولی بوده. حالا بعد از معامله رفته این کالا را از مالک خودش خریده است، آیا در اینجا لازم است اجازه کند یا بگوییم که نه، حالا مالک شده است دیگه، چه نیازی به اجازه هست؟ اینجا گفتم بله لازم هست، چون ملاک چیز؟ ملاک این است که آیا این دل عقد این اصیل بوده یا فضولی بوده است. اگر این دل عقد این عقد را انشاء کرده، نه به عنوان چه ملک خودشه، به عنوان چه ملک دیگری بوده است، به این عنوان عقد را انشاء کرده و اراده او حاصل شده، یعنی اراده او نسبت به انتقال مال خودش نبوده، نسبت به انتقال مال غیر بوده است. الان چه مالک شده است، خب الان دیگه عنوان تغییر پیدا کرده، لذا گفتن که اجازه لازم هست. همون مطلبی که در ماده 254 بخونید، 254 را
هر کام کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن مال به نحوی از اینها به معامله کننده فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معامله صاحب نخواهد
شد. جهتش را گفتیم دیگه. البته یه مطلب اینجا هست که نباید اون را توجه نداشته باشیم، اون این است که این شخص که فضولی بوده از مالک اصیل یا خریده یا به فروخته است دیگه، یکی از اون، یا بی فضولی هست یا شرا فضولی هست و ممکنه هر دوتا فضولی باشد. خب اونجایی که این شخص فضولی با مالک اصیل معامله کرده، بعد فضول مالک شده است، حالا اون مالک اصلی، اون طرف اصیل که با اون معامله کرده است، وقتی که با اون معامله کرده، مالک اصلی مبیع اطلاع داشته و با اطلاع از این که مال او را فضولی به غیر فروخته است، بیاید این را به فضولی بفروشد. فضولی با یک شخصی معامله کرده چون اصیل است، مال کسی را به او فروخته است. حالا اون مالک اصلی، مالک این کتاب، اطلاع پیدا کرده که مال او را فضولی فروخته است، در این حال چه اطلاع پیدا کرده چه مال او را فضولی فروخته است، میاد به خود فضولی میفروشد. خب این رد اون معامله فضولی می شود دیگه. این معناش این است من اون را قبول ندارم. اینکه می گوییم فضولی مالک بشود بعد از آنی که خودش این را فروخته است، این در کجا قابل تصور است؟ اونجایی که مالک اصلی اطلاعی نداشته باشد و الا اطلاع داشته باشد با علم و آگاهی که فضولی مال او را به دیگری فروخته، بیاید اون مال را به خود فضولی بفروشد، این رد معامله فضولی محسوب می شود. این رد فعلی هست دیگه. رد دو قسم است مثل اجازه. گاهی لفظی هست، مالک بگوید من معاملی که انجام دادی به فضول میگوید، یا به اون طرف اصیل میگوید، میگه من این معامله را بله رد کردم یا فسخ کردم، یا نبیاید به صورت عملی اون را رد بکند، فرقی نمی کند. این یه مسئله است.
استاد جمع مال انتقال به دهر شده و برای بیاد اون مالک هست اون مالو بفروشن
رد دست دیگه برده
اون مال نیست که الان نیست.
نه فضولی فروخته هست،
مالک فضولی فروخته رفته انتقال به دهر هم شده.
نه انتقال نه انتقال متزلزل بوده است. منوط به این بود که مالک رد نکند. بچه مالک این را رد کرده، پس معلوم می‌شود که انتقال انجام نیافته است. ولذا مالک اصلی می‌تواند اون عین را به شخص دیگر منتقل بکند. و خود این منتقل کردن رد و معامله فضولی هست. پس فضولی مالک بشود اینجا قابل تصور است. مالک اطلاعی نداشته باشد. اطلاع داشته باشد چه رد و مسئله دوم. مسئله دوم که اینجا مطرح می شود اون این است که شخصی مال غیر را فروخته عنوان فضولی. حالا بیعی چه می گوییم؟ اونجون غالب در بیعی اتفاق می افتد و الا اختصاص به بیعی ندارد. شخصی مال غیر را فروخته است یا معامله کرده است، حالا به عنوان فضولی، بعد این کشفت که این مال خودش بوده است، این در عقد این خیال میکرد مال غیر است و به چه نیت این را فروخته؟ به نیت معامله فضولی. بعد این کشفت نبا با این فضولی نبوده، مال خودش بوده است، از بدشانسی توجه داری مال خودش را فروخته است و در لومه هم بود دیگه، اون در باب غصب که کسی را به چیز دعوت میکنن، یک گوشتی را چله او میگذارن میخوره، بعد معلوم شود چه مال خودش بوده است. این دل اکل اگر متوجه میشد دست نمیزد قیماز دادیم. و حالا اینجا هم این به عنوان چه مال غیر از فروخته، بعد معلوم شده که مال خود. حالا مال خودش یا نه مال کسی که این شخص بر او ولایت دارد، مال مولا علیه او، مال موکل او، مال موسی که این وصی او هست، چون در مال اونها همین میتواند تصرف کند، معلوم بشود چه مال خودش بوده یا مال مولا علیه بوده. خب آیا اینجا احکام معاملات فضولی بر اون بار می شود یا نه احکام معاملات فضولی بر اون بار نمی شود؟ اینجا هم گفتم باز معامله فضولی است. معامله فضولی هست، چرچه در واقع و در حقیقت مال خودش را فروخته است، ولی بحث این است که این اراده ای که این دل عقد داشته چه اراده ای بوده؟ اونی که انشا شده، انشای اراده به انتقال مال غیر بوده است، در حالی که در واقع مال خودش بوده است، ولی نسبت به انتقال مال خودش اراده ای را انشا نکرده، اراده‌ای که انشاء کرده متعلقش مال غیر بوده است، ولی اون چی مستاق مال غیر نیست، این مال خودشه. بحث این است، چون مهم همون اراده هست دیگه، اراده انشاء. این اراده انشاء که این دل عقد و این دل معامله تحقق یافته به عنوان مال غیر بوده یا به عنوان مال خودش بوده؟ عنوان مال غیر بوده است. پس نسبت به مال خودش این ارادهش را انشاء نکرده است. ما گوست دلم یگه ما
بود.
ولی زا میگیم واقع نمیشود دیگه، بستگی به اجازه داره. نه فضولی میشود دیگه، چون ما گسیده لم یگه ما وگه لم یکسد، ولی این موجب بطلان نمیشود. در سایر موارد ما از این قاعده، از قاعده تبعیت العقود للقصود، قاعده فقهی است دیگه، عقود تابع قصود است، عقد تابع قصده، قصد نباشد چیه؟ باطل میشود. منتها در فضولی ما میگیم باطل نمیشود، چون دلیل داریم، حالا اجماع یا اون روایت عروه بارگی دلیل داریم چه این صحیحه. خب حالا اینجا صحیح بحث در این است چه؟ آیا به عنوان مال خودش صحیحه؟ در واقع مال خودش بوده است، ملک خودش بوده، ولی این چه نمیدانسته. اراده‌ای که او انشا کرده چه اراده‌ای بوده؟ اراده انشای به مال غیر تعلق یافته. واقع نشده. اون واقع نشده. نسبت به مال خودشه. میگیم نسبت به مال خودشه، در واقع مال خودش بوده. در واقع مال، اما در ظاهر مال غیر بوده است و اراده او به مال غیر تعلق یافته. ما واقع چه کار نداریم؟ بگیم این چه گفته این کتاب را میفروشم، اراده ای که انشاء کرده به عنوان مال غیر بوده است. الان مالک درست، الان مالک چیز، الان این کشاورز مالک بوده است، نه مالک شده، مالک شده مسئله قبلی بود، الان این کشاورز مال خودش بوده است، ولی این را چه نمیدانسته، مال غیر بودن را میدانسته. ولذا بوین بوین لذا احتیاج به چه دارد؟ احتیاط به اجازه دارد یا نه با این بیانشون؟ بله احتیاط به اجازه دارد، این باید اجازه کند، و الا اگر اجازه نکند این معامله نمیدانسته. نه نه در صورت جهل، چه قاعده اقدام در صورت علم است، قاعده اقدام از قواعد فقهی است، در صورت علم و عمد است، اینجا چه علم نداشته، اینجا نمیدانسته، به عنوان مال غیر این را انتقال کرده است، بعد این کشفت این مال خودش بوده یا مال موکلش بوده یا مال مولا علیهش بوده است. این ماده 255. بله.
هرگاه کسی نسبت به مال معاملی به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده میتوانسته است از قبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید، در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا معامله باطل خواهد.
الا معامله باطل خواهد. یعنی حکم معامله فضولی، چون در ظاهر بالاخره فضولی بوده است، گرچه در واقع فضولی نبوده، و علتش را گفتیم، اراده انشای او به چه چیزی تعلق یافته؟ به مال غیر، نه به مال نفسش، ولو این در واقع و فی الواقع مال خودش بوده است یا مولا علیهش. خب اینم مسئله دوم. الان تحلیل معامله فضولی را ما جلسه قبلی توضیح دادیم از باب وکالت هست یا چیه. بعد این نظریاتی که در مورد معامله فضولی، البته ادله صحت فضولی، معامله فضولی، این در کتاب اشاره نشده، چون مسلمه دیگه، ما هم اجماع داریم، حالا کسی اجماع را هم قبول نداشته باشد، روایت عروه بارگی چه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک دینار بود دادند چه عروه بارگی برود یک گوسفندی بخرد، ایشون هم رفت با این یک دینار دو تا گوسفند خرید و وقتی که برمیگشت یکی از اینها را به یک دینار فروخت. پیش پیامبر چه آمد؟ برگشت، هم یک دینارش را رد کرد، یک دینار که از دست بود دادم، هم یک گوسفند، یه معامله پرسودی بود از ده، هم دینار را رد کرد و هم این دو تا کار فضولی انجام داد. عروه بارگی دو کار فضولی انجام، یک کار فضولی چه بود؟ چه دو تا گوسفند خرید، در حال چه حضرت فهمید یک گوسفند. و فضولی دوم، کار دومش این بوده است که این را فروخته بود، ملک پیامبر بوده است دیگه، این گوسفند ملک پیامبر بوده، فضولتن فروخته بود. ولی خب حضرت چه کردن؟ امضا کردن، بارک الله فی صفقت یمینک، در حق او هم دعا کردن. از معامله فضولی، حالا ولی این موردش بیعه، موردش بیعه، ولی مورد مخصص نیست، چون همه اگود از قبیل امور انشائیه هستن، از قبیل امور اعتباریه هستن. و اگر فضولی در بیع صحیح باشد و بیع فضولی آثار بر آن مترتب بشود، سایر معاملات فضولی هم آثار بر آن مترتب خواهد شد. خب نکاح با اون اهمیتی که دارد و معامله صرف هم نیست، جنبه عبادی هم دارد، اما در این حال بسیاری از فقها حتی در نکاح هم فضولی را گفتن راه دارد، نکاح فضولی هم داریم که خود اینها خبر ندارند، این دختر پسر زوج زوج خبر ندارند، بعد مطلع میشوند امضا میکنند گفتن چه صحیح. خب در معاملات فضولی، در بیع فضولی اجازه چه هم میتواند لفظی باشد و هم میتواند فعلی باشد. مثلا لفظی این است بگوید عجزت، فعلی این است بیاید اون پولی که ثمنی که به اون شخص فضولی داده بود اون رو از اون بگیرد. این معناش این است من معامله را قبول میکنم دیگه، الا اگر معامله را قبول نکرده بود خب نمیتوانست ثمن را از اون اخذ بکنم. خب حالا اجازه چه لفظی باشد چه فعلی باشد، این اجازه آیا ناقل هست یا کاشف حقیقی هست یا کاشف حکمی هست؟ طبق قواعد اولیه بخوایم بحث کنیم، این نظریه نقل درسته، باید اجازه را ناقله بدانیم. چرا؟ چون معامله ارکانی دارد، عناصری دارد. یکی از اون ارکان چیست؟ این است که مالک رضایت داشته باشد و اجازه داشته باشد با اذن او و با اجازه او این انجام بگیرد، در حالی که این اذن نداشته، یعنی جزء الاله هست دیگه، رضایت و اذن مالک جزء الاله است. یه جزء دیگرش چیست؟ یه جزء دیگرش عقد است، عقد تحقق یافته در هفته گذشته مثلا، ولی یه جزءش که اجازه باشد و اذن باشد، رضایت مالک باشد، این تحقق نیافته است. چه تحقق پیدا می کند؟ اون وقتی که مالک اجازه می دهد. خب عجب بگویم این جزء الله هست، معلول چه تحقق پیدا می کند؟ وقتی که همه اجزای علت تحقق یافته باشد، اجزای علت یه جزءش هفته گذشته تحقق یافته، یه جزءش الان تحقق پیدا می کند، پس معلول هم الان تحقق پیدا می کند، اثر هم الان فعال می شود. این همون نظریه نقل است، یعنی ولو عقد در گذشته انجام یافته، ولی انتقال مبی در زمان اجازه هست، چون اجازه جزء السبب است، جزء العله است. متفرع بر این مسئله چیست؟ ثمرش این است که تمام نماعاتی که حاصل شده است در این زمان عقد تا زمان حصول اجازه، تمامی این نماعات متعلق به چه کسی خواهد بود؟ مالک اصلی، چون انتقال نیافته است دیگه، با اجازه انتقال می‌یابد. نه به مشتری. این طبق قواعد. ولی یه نظریه که اکثریت به این قائل هستن، نظریه کشف حقیقی هست که بگوییم همون لحظه‌ای که عقد تحقق یافت اثر خودش را گذاشت، آثار بر اون مترتب می شود. اجازه مالک جزء سبب نیست، شرط است. اونم از قبیل شروط چی؟ شروط متأخره. شرط متأخر در تکوینیات این محال است. نمیشه شرط متأخر باشد، مشروط متقدم باشد. شرط باید تقدم داشته باشد بر مشروط. اما در امور اعتباریه، در مسائل شرعیه، هیچ مانعی نیست که مشروط بر شرط تقدم داشته باشد و شرط تأخر داشته باشد. ما در عبادات هم داریم، مثلا صحت صوم مستحاضه که میگیم مشروط به چیز؟ اغسال لیلیه، شب باید غسل بکنند، اما روزه اون روزی که گرفته صحیح میشود. یعنی مشروط قبل از شرطه، شرطش غسلی است که در شب انجام میدهد. این در مسائل اعتباریه و اشکالی ندارد. این چه گفتن آخ چگونه شرط تأخر دارد از مشروط؟ بله، اگر از امور حقیقیه و تکوینیه باشد این ممکن نیست، محاله. اما در امور اعتباریه، در امور اعتباری مشکلی ندارد. به معاملات اینا امور اعتباری هستند. اجازه شرط تأثیره، نه جزء سبب مؤثر. شرط تأثیر است و از قبیل شروط متأخر هست و دلیل بر صحت چنین مشروطی به واسطه اون شرط متأخر از قدیم اون روایاتی است که در مورد صحت معامله فضولی وارد شده است، مثل همون روایت عروه بارگی. بله، اگر روایت نبود میگفتیم باطله با مادانی، ولی خب با توجه به این دلائلی که برای صحت معامله فضولی گفته شده، از اینا چه چیزی را کشف میکنیم؟ بگیم که بله این جزء سبب نیست، شرط سبب هست. بلا جزء سبب باشد تحقق نیافته، تحقق نیافته باشد سبب چگونه مسبب تحقق پیدا میکنه؟ چگونه آثار حقوقی برای آن بار میشود؟ ولی با توجه به ادله صحت فضولی، پس در نظریه کشف حقیقی، بله چه کسی مالک شده است در زمان عقد؟ مشتری. فضولی فروخته، یک طرف که اصیل است، اون طرف اصیلی این در عقد مالک شده است. غایت الامر این است مالکیتش مالکیت متزلزل هست تا زمانی که مالک اصلی نظر خودش را اعلام نکرده باشد. وقتی که از همون زمان عقد میگوییم مشتری مالک شده است، گرچه مالکیتش مالکیت متزلزل بوده، به تبع آن نماعات هم متعلق به چه کسی خواهد بود؟ متعلق به مشتری خواهد بود، چون ملک اوست، نما هم تابع ملکه. این هم نظریه کشف حقیقی. نظریه سوم نظریه کشف حکمی است. این کشف حکمی یه برزخی است میان نظریه نقل و نظریه کشف حقیقی، چه چند نحو اینها یک راه میانبری را انتخاب کردن طرفداران نظریه کشف حکمی. نه بگوییم که به اصطلاح این مشتری از زمان عقد مالک می شود، نه از زمان عقد مالک نمی شود. گفتیم قواعد اولیه مقتضایش چیست؟ از چه زمانی مالک می شود؟ از زمان صدور اجازه. پس در اینجا نمی گوییم که از زمان عقد مالک می شود، نه از زمان عقد مالک نمی شود، از زمان اجازه مالک می شود. منتها از زمان اجازه مالک می شود آثار را هم از زمان اجازه مترتب می کنیم؟ نه، آثار را می آییم از زمان عقد بار می کنیم. یعنی مالک شدن این شخص مشتری الان هست، معامله در هفته گذشته بوده، ولی آثاری که بر این مترتب می شود از زمان عقد، یعنی بدون مالکیت در این یک هفته مشتری مالک نبود ولی آثار بر آن مترتب می شود. یعنی بدون مالکیت مشتری ما بیاییم این آثار را مترتب کنیم، بگوییم که از یک طرفی قواعد اولیه اقتضا می کند چه از زمان اجازه مالک باشد، قبل از اجازه مالک اصلی چون جزء و سبب تحقق نیافته مالک نمی شود. از طرفی هم اخ روایاتی داریم، ادله دار این روایات چی میگه آثار را مترتب کن، این ظهورش همون در چیه؟ در این است که از زمان عقد این آثار را مترتب کن، آثار را از زمان عقد مترتب کنیم، ملکیت را از زمان اجازه محقق بدانیم. این فرقش با نظریه نقد و کشف حقیقی روشن است دیگه. در نظریه نقد چه میگفتیم؟ از زمان اجازه ملکیت تحقق پیدا می کند و آثارم از زمان چیه؟ اجازه است، نه قبل از اجازه. در نظریه کشف چه می گفتیم؟ ملکیت از زمان عقد حاصل می شود و آثارم از همون زمان عقد بار می شود. بیاییم از هر کدوم از نه یکی را بگیریم، بگوییم که ملکیت محقق نمی شود از زمان عقد، اما آثار مترتب می شود، ولذا نماعات مال چه کسی خواهد بود بنابر نظریه کشف حکمی؟ باز مال مشتری. هم بنابر نظریه کشف حقیقی مال مشتری است، هم بنابر نظریه کشف حکمی. بیاییم بگویم که این منافع متعلق به او هست و آثار را از همون زمان مترتب میکنیم. ولذا بله قبل از اجازه این نمیتواند بفروشد، قبل از اجازه، چون هنوز ملکیتش محقق نشد. لا بیع الا فی ملک، مالک نشده. اما بله زمانی که اجازه داده شد که این مبی داخل در ملک او می شود، آثار ملکیت بر آن بار می شود به صورت قطعی و به صورت حتمی. یعنی این دو را چند نوع از هر کدوم یکی را گرفته. از نظریه نقد چه چیزی را گرفتن؟ از نظریه نقد آثار مترتب می شود، از نظریه کشف حقیقی و ملکیت محقق نمی شود. ملکیت محقق نمی شود. در کشف حقیقی می گفتیم ملکیت محقق شده است از زمان حصول عقد. ولی اشکال دارد.
اون چه
بارموزه
چه بیدان و مبینیم ملکیت آیرادان دو و آثار دو آیرادان دو. یکی بود که بو آثار که جهد مشتریه مطلق آثار دید، یعنی تمامی آثار دید، تمامی آثار و سونده زمین تسبب زمین تسبب اینجا ایجاد بود، تسبب اینجا ایجاد دو خوش دو بود، بو نه دو جهرونه چخد نیست؟
بله، تمامی آثار است، تمامی آثار است، منتها به صورت متزلزل می تواند بفروشد. اون فضولی که این را به شخصی رو اون مشتری می تواند این را بفروشد، میگیم اجا آثار مترتب میشه ولی ملکیت حاصل نشده، اثر مترتب. یکی از آثار همطور جمعه انتقال دادن این مبیع از بره مشتری میتواند این را انتقال به غیر بدهد، اثر ملکیت این است. همون دیگه اینها آمدن جمع. ولی زن نظریه کشف حکمی طرفدارانی ندارد، اکثر فقهایان نقد را گفتن و بیشتر از اونها نظریه کشف حقیقی را گفتند. این بعید است دیگه، اصلا ما از یک طرف آثار را مترتب بدانیم، همه آثار را، آثار ملکیت را بار کنیم بدون این چه قائل به حصول ملکیت برای مشتری شده باشیم. ولذا در قانون مدنی هم کدوم نظر پذیرفته شده؟ نظریه کشف حقیقی. اجازه ناقل نیست، کاشف هست، اونم نه به کشف حکمی، به کشف حقیقی. ماده 258 را بخونید.
نسبت به منافع همچنین نسبت به منافع حاصل از عوض آن اجازه یافت از روز عرض مؤثر خواهد.
البته این مقتله همطور که میبینید این بر هر دو قابل حمل است، هم بر کشف حقیقی و هم بر کشف حکمی، چون میگه نسبت به منافع حاصل از عوض آن اجازه یا رد از روی از روز عقد مؤثر است. خب در نظریه کشف حکمی هم از روز عقد، در نظریه کشف حقیقی هم از روز عقد، بر هر دو قابل حمل. ولی عرض کردم هم فقها و هم گدانان تصدیق کردن چه بله این آثار به عنوان این چی مالک شده است از روز عقد به این عنوان مترتب می شود. خب این هم راجع به نظریاتی که در باب کشف گفته شده است و هم این آیا کدوم یک از نام مطابق قاعده است بستگی بین دارد. ما اجازه را شرط بدانیم یا جز، جز بدانیم ناگل می شود، شرط بدانیم کاشف می شود. چون شرط بدانیم معناش این است که تمام سبب تحقق یافته است، تمام سبب تحقق یافته باشد آثار بر آن مترتب خواهد شد. اجازه مالک هم گفتیم هم می تونه لفظی باشد هم می تواند فعلی باشد. البته اجازه در صورتی مؤثر است چه بله قبلا اون را رد نکرده باشد، ولا جا قبلا اون را رد کرده اجازه بعد از رد دیگه به درد نمی خورد، اون را از قابلیت انداخته دیگه. وقتی چین را رد کرد این که علم یکم می شود دیگه، با اجازه بعد از رد این درست نخواهد شد. همطوری که رد بعد از اجازه هم مؤثر نیست، اجازه بعد از رد تأثیری ندارد، رد بعد از اجازه هم باز تأثیری ندارد. در ماده 250 اجازه در صورت مؤثر چه مسبوق به رد نباشد، چون وقتی چه رد شد این دیگه منتفی می شود دیگه، معامله ای نیست. بعد از رد چه چیزی را می خواهد اجازه بدهد؟ اجازه متعلق می خواهد، این متعلقش به واسطه رد از بین رفته است. خب باز یکی از نکاتی که مربوط به بیع فضولی، معاملات فضولی و بیع فضولی هست در مورد اجازه، آیا اجازه یا به عبارت دیگه ماهیت اجازه جنبه اعلامی دارد یا جنبه انشائی دارد؟ همچنین رد جنبه اعلامی دارد یا جنبه انشائی دارد؟ خب اینجا همطور که در کتاب‌های فقهی هم مطرح شده است، اولا اجازه ماهیتش ماهیت ایگایی است، عقد چه نیست، از جهت انشای عقد است یا ایگا، انشای ایگایی است نه انشای عقدی. چرا؟ چون قائم به یک طرف است دیگه، اجازه قائم به مجیز است، اما اون شخصی که معامله او اجازه داده می شود یعنی مشتری، اونم باید قبول کند، نه دیگه اون قبولش را حین المعامله انشا کرده است. لذا ماهیتش ماهیت ایگایی هست، یعنی عقدی که انشا شده نافذ نبوده، وقتی که این اجازه می دهد و از رضایت باطنی خودش خبر می دهد، اینجا جنبه اعلامی پیدا خواهد کرد، جنبه اعلامی خواهد، جنبه اخباری دارد، جنبه اعلامی دارد، نه چه الان میاد اجازه را انشا می کند، نه بگیم همون عقدی چه چه انشا شده است در زمان عقد، اراده چرچه اراده مالک نبوده، اراده فضولی بوده است با اراده اصیل، بالاخره دو تا اراده وجود داشته است در معامله فضولی، این در عقد و این در معامله وجود داشته است، اما اراده مالک نبوده. حالا این متوجه می شود، این میآید از انشاء خودش یا از اراده خودش، از عزم خودش خبر میدهد، از معاف ضمیر خودش خبر میدهد. اگر اینطور بگوییم اجازه جنبه چیه؟ اعلامی خواهد داشت. الان انشا نمیشود، انشا تمام شده. انشا قوامش به دو طرف بوده، انشای عقد قوامش به دو طرف بوده، اون هم که تحقق یافته است. اما اینی که الان این میآید و اجازه میدهد، از اون اراده‌ای که در نفس خودش دارد، از اون اراده خبر میدهد، یعنی تنفیذ عقد غیر نافذ. اون نافذ نبود، اون عقد تنفیذ عقد غیر نافذ جنبه انشایی ندارد، جنبه اعلامی دارد. و یه دلیلش، یه دلیل همون بود، حالا در کتاب اشاره نشده، من عرض کردم دیگه، یه دلیلش این بود که انشا تمام شده است. با چه چیزی تمام شده؟ با اراده‌ای که دو تا اراده‌ای که و توافق دو اراده‌ای که در زمان عقد وجود داشته است. نمی‌شود چه دوباره انشا بید. یه دلیل هم این است که دلیل دوم که در خود کتابم بون اشاره کرده، دلیل دوم این است که نمیشه معامله را دوباره انشا کرد. یه بار چه انشا دو المنشأ لا ینشأ، چیزی که انشا شده دیگه انشا با آن تعلق پیدا نمی کند. لذا وقتی که این تنفیذ می کند، تنفیذ دیگه انشای معامله نیست، اعلام به رضایت معامله است که یک واقعی حقوقی در گذشته انجام یافته، این رضایت خودش را نسبت به آن اعلام می کند. ولذا احکام انشا بر اون بار نخواهد شد، احکام اخبار بر اون بار می شود. در وعده هم یه بحثی است که وعده آیا ماهیت اخباری دارد یا ماهیت انشایی دارد. اعلامی باشد صدق و کذب میپذیرد، اما انشایی باشد صدق و کذب نمیپذیرد. این منتها بله جنبه اعلامی دارد، از ایگاه خبر میدهد، چون گفتیم اجازه قوامش به یک طرف است، به دو طرف نیست. همطور که انسان میتواند از عقد خودش خبر بدهد، از ایگاهی که دارد از اون هم میتواند خبر بدهد و اون را اعلام بکند. اما اگر بگویم که نه، بله همین اراده‌ای که مالک الان پیدا میکند، چون تا حال چه خبر نداشته، یا خبر داشته سکوت کرده است، الان چه میخواد این چیز کند، اراده خودش را برای ما بیان، این خودش انشا هست. این لازمه چیز، این لازمه چیز این است که عقد دوتا انشا داشته باشد، یه انشایی در زمان عقد بوده، یه انشایی هم در زمان اجازه. خب عقد، یک عقد یک انشا دارد، یک عقدش نمیتواند دوتا انشا. همون اصطلاحی که گفتم دیگه، المنشأ لا ینشأ، چیزی که انشا شده دیگه انشا، این عقد انشا شده است، این ملکیت انشا شده است. بله ولی به صورت قطعی انشا نشده بود، اما ملکیت متزلزل چه انشا شده است. ملکیت در عالم اعتبار ولو به صورت اعتباری تحقق یافته است. خب این دیگه دوباره انشا نمیپذیرد. و نکته بعدی چین را از کنیم، بعد از ما استفاده کنیم، در مورد معاملات فضولی متعدد هست که بر مال غیر وارد می شود. یه معامله فضولی، چند تا معامله فضولی است. اولی به دومی فروخت فضولتا، دومی هم به سومی، سومی به چهارمی، چهارمی به پنجمی. تعاقب عیدی هست، یعنی چند ید بر ملک غیر تعلق یافته و به صورت فضولی هم بوده است. 10 تا معامله فضولی انجام یافته. خب حالا مالک اصیل با خبر می شود، نسبت به این معاملات فضولی که در ملک او انجام یافته، یه وقتی نصف میاد اولی را اجازه میدهد، اولی را تنفیذ میکند، تمام این معاملات تنفیذ میشود دیگه، تمام در چون اولی تنفیذ بشود بعدی ها هم وابسته به چه هستن، وقتون تنفیذ شد اینا هم خود به خود همه اینا صحیح میشوند و لازم. یه وقتی نصف میاد فقط اون اخیری را تنفیذ میکند، اون ما قبلی ها باطل می شود چون اجازه به اونها تعلق نیافته، فقط اون آخری معامله فضولی که با آن انجام یافته اون صحیح و نافذ می شود. و یه وقتی نصف میاد اون نقد وسطی را، حالا وسط معنای اما راسه از میان این دهتا مثلا پنجمی را، هفتمی را، چهارمی را، خب اون قبلی ها باز باطله چون تنفیذ نشده، بعدی ها چیه؟ صحیح است و نافذ. حالا این یه بحث فکری بسیار عمیقی دارد، در مکاسب مرحوم شیخ مطرح کرده چه خب اونجا خونده اید یا اونایی که نخونده هم میخونه. در قانون مدنی هم ماده 257 تعدید این مسئله شده، بخونید.
مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند. در این صورت هر یک را اجازه کرده، معاملات بعد از آن نافذ و صادر آن باطل.
دیگر ولی را اجازه کند همه اش نافذ می شود، آخری را تنفیذ کند فقط آخری نافذ می شود و صحیح ما قبلی ها باده، وسطی را ما قبلی ها باطل، ما بعدی ها صحیح و نافذ.
ما قبلی ها با تناسب اون طرف نیست، مثلا ما آخری صحیح و نافذ اوزا اخو ملکیت نسان قلوب داده با بزرگ باطل و یا بی پایده سمرسن،
هر کنم از اونا می تواند به دیگری مراجعه کند دیگه، اگر غرور بوده از فریب خورده هست، یعنی هر کدوم از اینا فریب خورده باشد، اطلاع نداشته، نه دومی خبر داشته، نه سومی خبر داشته، خب بعد از آنی که مطلع شد، هر شخصی که مغرور شده و فریب داده شده میتواند به اون شخصی که او را فریب داده است مراجعه کند. اگر عین مال هست فبها عینش را میگیرد، مثلا سمنی که داده هست اون را میگیرد، مخصوصا اونجایی که سمن جنس باشد، نیست بدلش را میگیرد. باطل باشد اینطور میشود، باطل باشد این معامله اثر معامله صحیح برون بار نخواهد شد، مثلا مشتری دوم مشتری سوم معامله اینا باطل شد، معامله اینا باطل شد، یعنی اون سمنی که داده اند اون شخص فضولی میتواند رجوع کند اون سمن را استرداد کند. بله، حالا سمن تلف شده باشد، تلف این نباشد، منتفی شده باشد، بدلش را میتواند، مخصوصا اونجایی که نوسان قیمت باشد، نوسان قیمت باشد، مثلا این سمنی که داده بود 100 تومن بود، بله الان اگر اون تلف شده است بخواد قیمتش را در قیمیات یا مثلش را در مثلیات بگیرد قیمتش بالا رفته است، اما اگر باطل نباشد چنین حق مراجعی برای او ثابت نخواهد بود. صلی الله علیه و سلم.